سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
با توجه به وقت محدودی که داریم، خب اولا در مورد منابعی که در خصوص شرح حال مرحوم مجلسی هست طبقه بندی هایی شده، کارهایی شده، از جمله در اون آخرین همایشی که در اصفهان در هتل عباسی ارائه شد، اونجا فکر میکنم دیگه جز این که آخرین کاری بود که تا الان راجع به مجلسی به طور دقیق در کشور ارائه شده، که از بهترین در واقع کارهایی بود که خب مجموعه آثارشون هم در اومد در طبقه بندی که اونجا راجع به منابع شرح حال مجلسی هست. خیلی مختصر بخوام اشاره بکنم، خب شرح حال های اولیه و در درجه اول اونچه که در حیات خود مجلسی نوشته شده، مثل ریاض العلمای مرحوم افندی، مثل انوار نعمانیه یه مرحوم جزائری که اینها شاگردان مستقیم خود مجلسی بودن، مثل حدایق المقربین خاتون آبادی که هم نوه مجلسی است و هم از محضر مجلسی استفاده کرده، از اینها که بگذریم، بعد از این دوران اولین کتابی که به طور مستقل در شرح حال مرحوم مجلسی نوشته شده و بسیار پر مطلب و پر محتوا ولی متاسفانه هنوز چاپ دقیق ازش نشده، فیض القدسیه مرحوم محدث نوری است که شاید بشه اصلا جلسه‌ای درباره اون کتاب و نحوه در واقع تألیف اون توسط مرحوم نوری و روشی که ایشون اونجا در تراجم نگاری ارائه کرده که شاید بعضیش کاملا ابتکاری است جداگانه بحث کرد. از اینها که بگذریم، در دوره ما برای فارسی زبانهایی که بتونن استفاده کنن چند تا کار خوب راجع به مجلسی شده. یکی کار آقای حسن طارمی است که طرح نوچاپ کرده که من تصور میکنم فعلا بهترین کار موجود راجع به شرح حال و احوال و افکار مرحوم مجلسی است. کار دیگر در دو مجلد کار مرحوم استاد مصلح الدین مهدوی است که در این اواخر با حواشی مرحوم استاد آیت الله روزاتی منتشر شد. کار دیگر کار مرحوم علی دوانی است که مجلسی بزرگ مرد علم و دین، که خب از نظر حجم کار اون مفصل ترین کاری است که راجع به مجلسی شده، منتها خب دیگه بیشتر به استادان، شاگردان و مطالب حاشیه‌ای پرداخت. و کارهای دیگری که مثل کار آقای ملک میانجی که می‌خواستن اثبات بکنن مجلسی نه تنها یک اخباری میان رو نیست، بلکه یک مجتهد فقیه اصولی تمام عیاره، که در اونجا ایشون به خوبی این رو اثبات کرده که حداقل نگاشته‌های فقهی مجلسی این رو ثابت می‌کنه. و کارهای دیگری که در زمینه مقالات، پایان نامه‌ها، اینا تمامش توی اون کنگره در تا اون زمانی که کار شده بود احصا شده و معرفی شده. مرحوم مجلسی، من فقط اشاره میکنم خیلی کوتاه که به اون وضعیت زمان ایشون هم بپردازیم، همونطور که دوستان میدونن خب پدر ایشون مرحوم ملا محمد تقی مجلسی بعد از تحصیلاتی که در عتبات عالیات داشت، بنا به آنچه که خود ایشون صراحتا میگه، در رؤیایی که خدمت امام علی میرسه ایشون به مجلسی سفارش میکنن که به اصفهان برگرد، که ظاهرن ایشون قصد موندن برای همیشه در نجف رو داشته، ولی تو که خودش میفرماد و مرحوم خاتون آبادی هم در اون رساله میگه، ایشون به اصفهان برمیگرده و همونطور که خودش هم اشاره کرده، ایشون مادر مرحوم ملا محمد تقی مجلسی دختر کمال الدین محمد درویش نتنزی عاملی اصفهانی است و خیلی با احترام محمد تقی مجلسی از این جد مادری خودش اسم میاره. و خیلی جالبه که در بدنه نژادی مرحوم مجلسی دوم ما دراویش و صوفیان و عارفانی داریم، مثل کمال الدین محمد درویش، مثل شیخ عبدالصمد عذرخواهی میکنم نتنزی اصفهانی، استاد ملا عبدالرزاق کاشی مثل حافظ ابو نعیم اصفهانی صاحب حلیت الاولیا و بسیاری از آثار مهم دیگر در حدیث و اخلاق و تاریخ. و در هر حال مرحوم مجلسی از به اصطلاح همسر خودش که ظاهرا اون چه که ما گزارش داریم تنها همین یک همسر رو داشته، دارای 3 فرزند پسر و 4 دختر شد که در واقع اولاد اصغر او، کوچکترین فرزند پسر ایشون مرحوم محمد باقر مجلسی است و 4 داماد معروفه او که همه از علما و فقها و بزرگان عالم تشیع هستند که در رأس اونها مولا محمد صالح مازندرانی شوهر مرحوم آمنه بیگمه که زن و شوهر هر دو از در واقع مجتهدین و مدرسین هستند که راجع به آمنه بیگم جداگانه در جای خودش باید بحث کرد. خب مجلسی دوم مرحوم مولا محمد باقر در یه چنین خانواده‌ای با چنین تبار و نژادی به دنیا میاد. ایشون در اون 4-5 جلد آخر بهار که سلسله اجازات رو میاره بارها اشاره میکنه به اجداد پدری و مادرش، به حافظ ابو نعیم اشاره کرده، به کمال الدین محمد درویش نطنزی عاملی اشاره میکنه، به شوهر عمه، دایی و پسر عمه پدرش، به همه اینها اشاره میکنه و اونجا مشخص میکنه که به واسطه اینها از چه کسانی روایت میکنه. این یه نکته بسیار مهمی داره که شاید در تعدیل داوری هایی که در خصوص دیدگاه مرحوم مجلسی درباره تصوف و عرفان شده تا حدودی تأثیر داشته باشه. بالاخره مرحوم مجلسی در اون رساله ای که گاهی در انتسابش هم به ایشون شک هست، در پاسخهایی که به چند سوال در خصوص روش عرفانی پدرش و شیخ بهایی شده، به این نکات اشاره میکنه که چگونه عرفان راستین شرعی صحیح رو از عرفان غیر راستین متمایز بکنه. اونجا بارها اشاره میکنه که پدرم چله نشینی کرده، چله نشینی های او شرعی بوده و گاهی حتی من را هم موظف میکرد و من هم این کار را انجام میدادم. این مواردی که در مورد مرحوم مجلسی همه شنید. نکته که من میخوام عرض بکنم اینه که ما این رو باید در نظر داشته باشیم که مرحوم مجلسی در دوره‌ای در شهر اصفهان به سر میبره که اولا خب این شهر از حیث تاریخی بارها مرکزیت علمی داشت. یعنی شما چه در قرون اولیه اسلام، چه در دورانی که آل بویه در اصفهان حاکم بودن، چه در دوره‌ای که سلجوقیان، این آمادگی رو شهر اصفهان همیشه داشته که به این مرکزیت علمی تبدیل بشه. حالا با این تفاوت که این بار برای اولین بار صفویان روی کار آمدند، وحدت ملی و استقلال سیاسی این کشور رو ما مدیون همین پادشاهان صفویه هستیم و در واقع مجلسی در دوره‌های آخر حکومت صفویان به سر می‌برد. اونچه که در واقع نگاشته‌های علمی، اونچه که در موارد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی باید اتفاق می‌افتاده، اتفاق افتاده. و مرحوم مجلسی اگر ما دوره حیات علمیش رو به 3 دوره تقسیم کنیم، دوران تحصیلاتش تا قبل از 23 سالگی 24 سالگی حدودا، دوران تألیفاتی که ایشون که تقریبا میشه گفت که از اواخر 23 سالگی ایشون اولین کاری که نوشته آغاز میشه، تا برسیم به 12 سال آخر عمر ایشون که شیخ الاسلام اصفهان در 2 دوره شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی. مرحوم مجلسی توجهی داره به مکاتب فکری قبل از خودش که در واقع در اصفهان ما به خاطر اینکه اولین باره که بعد از دوره حیات فیلسوفانی مثل ابن سینا، فارابی و خواجه نصیر مکتب نوینی پیدا میکنیم به نام مکتب فلسفی اصفهان، به خاطر جامعیت دانشمندانش گاهی به مکتب فقهی فلسفی اصفهان معروف شد و مرحوم مجلسی تمامی این در واقع عقاید و مکاتب فکری رو یا به لحاظ استادانی که داره مثل آقا حسین خانساری و پدرش، یا به لحاظ مطالعه های عمیقی که داره که از جمله دانشمندانی است که مقدار مطالعاتش بسیار بالاست و این رو به قول مرحوم سید نعمت الله جزائری میگه که کمتر دانشمندی رو در بین استادانم در اصفهان دیدم که قدر مطالعه و تحقیقش به اندازه مجلسی دوم باشه. اینو به یاد داشته باشیم که استاد ایشون آقا حسین خونساری خودش در واقع نسل دوم فیلسوفان و فقیهان مکتب اصفهانه و این ویژگی رو داره که پدرش مرحوم محمد تقی 4 استاد بزرگ نسل اول مکتب اصفهان رو درک کرد. یعنی مرحوم مولا محمد تقی مجلسی تا اونجایی که من احصا کردم 2-3 نفرن این ویژگی منحصر به فرد رو دارن. یکی مولا محمد تقی مجلسی است و یکی میرزا رفیعی نائینی و یه نفر دیگه که چندان مشهور نیست، که اینها هم میر داماد رو، هم شیخ بهایی رو، هم میر فندرسکی رو و هم مولا عبدالله شوشتری رو درک کردن. محمد تقی مجلسی از هر 4 نفر اجازه داره. اجازه ایشون از مرحوم میر فندرسکی اجازه روایی نیست، اجازه خوندن کتابه، ولی از 3 نفر دیگر اجازه روایت داره. و نکته جالبش اینه که این اواخر سندی پیدا شد که مشخص شد مرحوم مولا محمد تقی مجلسی نزد میر داماد حدود 4-5 متن رو از اول تا آخر خونده و میر داماد خوندن این متون مجلسی اول نزد خودش تایید کرد. و در واقع این نکته برای مجلسی دوم بسیار مهمه که نزد پدری داره درس میخونه که همه استادان نسل اول مکتب اصفهان رو درک کرد. تو یکی از منابعی که به شرح حال مرحوم مجلسی در همون دوران حیات خودش اشاره میکنه، تأکید داره بر اینکه مرحوم مجلسی تنها استاد واقعی مسلمش پدرش. استناد این نویسنده به گفته خود مجلسی، ایشون هیچ جا به هیچ استادی غیر از پدرش اشاره نکرد. یعنی شما جایی نمیبینید غیر از پدر به استاد رسمی اشاره، همه بقیه موارد رو در قالب اجازات فقط اشاره کرد. ولی مرحوم صاحب ریاض العلماء مرحوم عبدالله افندی اصفهانی ایشون میگه که ایشون علوم نقلی را نزد مجلسی اول پدرش و علوم عقلی را نزد آقا حسین خونساری خونده، ولی مسلمه که مرحوم مجلسی علوم عقلی را هم از پدر آموخته، چون محمد تقی مجلسی در شرح حالشون هست که کتبی که در علوم عقلی و فلسفی خونده را نزد کیا خونده و در چه آثاریشون در اصفهان تدریس داشته. حالا البته این بخش ها رو آقای دکتر در خصوص نسبتی که مرحوم مجلسی با فلسفه و علوم عقلی داره خواهند گفت، ولی حکایتی رو من دیدم که البته نمیدونم تا چه اندازه بشه بهش اعتماد کرد، که مرحوم مجلسی روزی در واقع جزء دلایل این که چرا ایشون تدریس علوم عقلی و فلسفه رو ترک کرد نقل میکنند که در یکی از روزها بعد از اتمام درس شبهه ای راجع به دهریون مطرح کرده بود ایشون و اینکه دلایل اونها بر انکار وجود خدا چیه. یکی از شاگردان این شبهه رو خیلی پسندید و معتقد به حرف دهریون شد و هرچه که مجلسی اصرار کرد به ایشون که بمان تا پاسخ رو هم بشنوی، گفت نه، همون اصل حرف پاکیزه تره و مجلس رو ترک میکنه. این رو بعضی گفتن دلیل ترک مباحث فلسفی و علوم عقلی از سوی مجلسی دوم بوده. من نمیدونم چقدر این مستنده، ولی قرائن دیگری دارم از سوی برخی دیگر از عالمان و حکیمان اصفهان، و یا اینکه مثلا مرحوم علامه طباطبایی چی شد که کتاب نفس اصفهان رو تدریس نکردند و غیره. از این حکایات میشه فهمید که گاهی چنین اتفاقاتی افتاده، از جمله استاد خود ما که در همین مقبره دفنن مرحوم آقا میر سید حسن مدرس هاشمی، از قول پدرشون میر سید محمد که شاگرد جهانگیرخانه، نقل می‌کردن که جهانگیرخان به ایشون فرموده بود که من در مباحث تدریس فلسفه وارد اون قسمتی که شبهاتش گاهی بیشتر از اصل مطلب نیاز به معونه داره برای اثبات، اونها رو ازش رد میشم. از جمله ایشون از بحث علم الباری خیلی سریع رد می‌شده و فقط به نقل اقوال کفایت می‌کرد. خب عرض کنم این ظاهراً توی سنت حوزوی ما قرائنی برای اثباتش هست. یک نکته دیگر در مورد زمان مرحوم مجلسی، بحث مکاتب فقهی اون زمانه، که خب تقریبا میشه گفت که اگر ما 3 فقیه مشهور اون دوره رو که اواخر قرن 10، محقق ثانی شیخ علی کرکی، خود شهید ثانی و مقدس اردبیلی، اینها رو در نظر بگیریم که همه تاریخ وفاتشون به هم نزدیکی، از 940 بگیریم دیگه تا نزدیک 1000، تقریبا میشه گفت که سایر فقهایی که در اون زمان در اصفهان و دیگر بلاد ایران هستند، به نوعی مکتب فقهشون به این 3 نفر منتهی میشه. مرحوم مجلسی میشه گفت که آراء فقهیش تلفیقی از هر 3 است، منتها به طور خاص چون که پدرش مرحوم ملا محمد تقی مجلسی شاگرد شیخ بهایی و ملا عبدالله شوشتری است و اینها به نوعی در واقع مکتب فقهی شهید ثانی رو در اصفهان در واقع ادامه میدن، میشه گفت که مرحوم مجلسی بیشتر به مکتب فقهی شهید ثانی متمایل، هرچند که البته در آرای ایشون همونطور که آقای ملک میانجی هم نشون دادن علاوه بر حواشی که ایشون بر کتب علامه هلی و دیگران داره، آنچه که در ملاذ الاخیار، در شرح تهذیب، در مرآت العقول و در بهار در زمینه مباحث فقهی گفته تلفیقی از هر سه است که حدود همیشه گفت که 10 الی 12 رأی اصولیان رو به طور کامل پذیرفته و با اخباریون در اونجا به شدت مخالفت میکنه، گاهی با ضمیر با اشاره که از قرائن میشه فهمید منظورش ملا امین استرآبادی است به شدت با دیدگاه ملا امین استرآبادیشون مخالفت کرده، هرچند که به خاطر احترامی که پدر برایشون قائله، برای ملا امین احترام قائله، معتقده ایشون احیا کننده احادیث اهل بیته، ولی به شدت با اون خشونتی که مرحوم ملا امین با فقها داشته مخالفه، از جمله این که مثلا کسی بتونه علامه هلی و شهیدین رو سرزنش بکنه، این رو از عجایب میدونه و از خسارتهایی میدونه که مثلا امثال ملا امین استرآبادی وارد کردن. از حیث مکاتب فقهی و فلسفی که بگذریم، یکی از مهمترین ویژگی های مرحوم مجلسی اینه که بزرگترین جامعه حدیثی جهان اسلام رو ایشون تعریف کرده. بعضی معتقدند که این فقط مختص جهان شیعه نیست، به یک معنا در کل جهان اسلام میشه بهار الانوار رو بزرگترین جامعه حدیثی دانست. درباره ویژگی های بهار الانوار شاید اونچه که آقای طارمی در اون کتاب مجلسیش و همچنین آقای شیخ احمد عابدی در آشنایی با بهار که در اون زمان در کنگره در اصفهان چاپ شده، دوستان میتونن مراجعه کنن، بحث تحقیقی مبسوطی رو هر دو درباره ویژگی های بهار، هدف مجلسی از نوشتنش، انتقادهایی که شده و پاسخهایی که به این انتقاد داده شده میتونن دوستان ببینن. من فقط دو سه نکته راجع به بهار و اینکه بعضی فکر میکنن شاید مثلا آثار دیگر چیزی اضافه داشته باشه، در حالی که این طور نیست. حتی خود همین کتاب مرآت العقول هم خوب که دقت بکنیم، نهایتاً آنچه که ایشون در سایر آثار گفته در بهار موجوده. به خاطر همین هم هست که ایشون دو سه بار به بهار به عنوان کتاب کبیر ما، در واقع میشه گفت که حدود 1/2 آثار مجلسی رو همین بهار تشکیل میده، استناد میکنه. یکی از ویژگی‌های مهمی که در بهار مجلسی در واقع اعتبار براش قائله اینه که معتقده از دلایل مهمی که وادار شده که این کتاب رو بنویسه رواج علوم عقلی در زمان خودش. تقریبا 4 انگیزه رو ایشون مطرح میکنه. یکی بحث رواج علوم عقلی و اینکه توجه به علم الحدیث در زمان او بسیار داره کم میشه. خب در نظر داشته باشیم که ایشون در اواخر دوره صفوی، در واقع 34-35 سال بعد از مرحوم مجلسی، کلن دولت صفویه در ایران منقرض میشه با حمله افاقنه به اصفهان و در واقع ایشون با توجه به اون تسلطی که فیلسوفان در حوزه اصفهان دارن و ما میدونیم که میرداماد، میرفندرسکی، مولا رجب علی تبریزی، آقا حسین خانساری و دیگران در گوشه و کنار این شهر به ترویج اندیشه های حاکمان و عرفا مشغول بوده اند، نگرانی که ایشون پیدا میکنه اینه که علم حدیث و مطالبی که مربوطه به علوم حدیث و قرآنیه مورد غفلت قرار گرفت. انگیزه دیگری که ایشون اشاره میکنه که حالا بهش دو مرتبه باز خواهیم گشت اینه که معتقده بسیاری از آثار در مباحث حدیثی به صورت پراکنده است و طلاب برای مراجعه به اونها دچار زحمت میشن و چه بسا به خاطر اینکه نمیتونن این مطالب رو پیدا بکنن سراغ اونها نمیرن. ایشون میگه من مجموعه رو درست کردم که با بندی بسیار منظم موضوعات مختلف رو در یک جا ذیل آیه و اون روایت گرد آورده که از این به بعد یک طالب حدیث، یک طلبه حتی بتونه نوع خود حدیث رو همونجا ارزیابی کنه که این مستفیضه چیه و در واقع کاری که شاید بشه گفت که در هیچ کدام از مجامع حدیثی زمان مرحوم مجلسی و قبل از او صورت نگرفته. یکی از امتیازات کار مرحوم مجلسی نسبت به وافی فیض و وسائل شیخ قره‌عاملی هم دقیقاً همین نکته است که مرحوم شیخ قره‌عاملی در وسائل و شیعه در جایی به مناسبت به این نکته اشاره کرده و در شرح حال مجلسی هم در عمل العامل به این نکته اشاره میکنه که وجه ترجیح کار مجلسی بر سایر مجامع حدیثی یکیش همین تنظیم بسیار دقیق مباحث در بحار الانوار. منتها نکته ای که هست اینه که چون معمولا توی افواه شنیده میشه که مرحوم مجلسی بحار رو نوشت برای اینکه کتب حدیثی پراکنده رو یک جا جمع بکنه، خود ایشون میگه که علاوه بر این قصد داشتم که بر تمام روایات موجود شرح منظم و دقیقی بنویسم که ابهامات و شبهات ناشی از هر روایتی رو هم حل بکنم، که خب متاسفانه عمر ایشون در واقع کفاف نداد این کار رو انجام بده و هرچند که اون مقدار رو هم که ایشون شرح و توضیح داده دیدگاه های مخالفان و موافقان بسیار در واقع در تضاد با همه، بعضی معتقدند که حالا من دیگه اسم نمیارم از بعضی از بزرگوارانی که نکات رو گفتن، خب بعضی از حکمای زمان ما هستند، بعضی خودشون از مفسران قرآنند و بعضی از فقها که معتقدند که شاید مرحوم مجلسی توی بعضی از این توضیحات ورود پیدا نمی‌کرد بهتر بود، بعضی معتقدند توضیحات ایشون نیاز به تکمله‌هایی داشته که ایشون موفق به انجامش نشده و مثلا قرائنش از مرآت العقول و منازل الاخیار پیدا کردند که اگر موفق می‌شد به این سبک ادامه بده، علاوه بر اینکه یک مجمع حدیثی بسیار عالی فراهم آورده بود از حیث شرح روایات هم شاید موفق‌تر از همه به انجام این کار بود. مرحوم سید بحرالعلوم معتقده که در حدیث شناسی و شم حدیث و فهم روایت در جهان تشیع هیچ کس به پای مرحوم مجلسی دوم نمیرسه و به خاطر همین هم هست که محدث نوری در فیض القدسی البته ایشونی عبارت رو میاره که به واسطه نقل میکنه که سید ما بحرالعلوم بارها از خدا آرزو میکرد که همه آثار او رو در نامه عمل مجلسی بیارن و فقط یک عبارت یک سطر از آثار مجلسی رو در نامه عمل او بنویسن، که این در واقع به خاطر مرحوم نوری میگه به خاطر همون فهم دقیقی بوده که مجلسی از متن روایت و حدیث داشت. بنابراین اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم بحث رو، مرحوم مجلسی در دوره و زمانه ای میزیست که ویژگی های منحصر به فردی حوزه اصفهان پیدا کرد نسبت به حوزه های قبل. ما در حوزه های قبل به هیچ وجه این جامعیتی که در حوزه اصفهان میبینیم رو نمیبینیم. شما نه در حوزه هلده، نه در حوزه نجف، نه در حوزه بغداد و نه در حوزه جبل عامر این جمع بین دانش‌های مختلف و اینکه در واقع میرداماد این مکتب رو به گونه‌ای تأسیس کرده که کمتر دانشمندی رو شما در حوزه اصفهان می‌بینید که از این جامعیت برخوردار نباشه، به طوری که این جامعیت فقط به معنای این نبود که یک طلبه هنگام ورود به حوزه این دانش‌ها رو ناچار بشه بخونه، به نوعی ارتباط درونی بین اعضای یک خانواده برقرار کرده بود میرداماد. و نکته جالب توجه اینه که به قول مرحوم استاد آشتیانی سطح و حجم کارهای علمی که در این دوره در اصفهان شده قابل مقایسه با هیچ کدام از حوزه های قبلی در واقع شیعه و جهان اسلام نیست. شما اگر دقت کنید از شروح بر اصول کافی و سایر کتب اربعه بگیرین تا کتاب‌های دیگری که در باب تاریخ، حدیث، تفسیر، فلسفه، کلام، عرفان و حتی علوم غریبه نوشته شده، حجمش اصلا قابل قیاس با دوره‌های فرهنگ اسلامی قبل از اصفهان نیست. صاحب عزریه می‌فرماد که در واقع به غیر از یکی دو کار که راجع به کافی و کتب اربعه شده، سایر کارهایی که راجع به کتب اربعه شده همه متعلق به حوزه اصفهانه. نمونه‌هاش مثل شرح اصول کافی خود ملا صدرا که یکی از بهترین شروح اصول کافی است، این تعبیر صاحب روزاته، صاحب روزات با مبانی خاصی که داره ولی باز معتقده که یکی از بهترین شروح اصول کافی کار ملا صدراست. شرح اصول کافیه میذاره فیای ناینی، شرح کافیه ملا اسماعیل خاتون آبادی که به همت استاد عزیز ما جناب آقای هادی زاده انشاءالله در برنامه‌ای که ما راجع به آثار مرحوم خاتون آبادی همایشی که خواهیم داشت رونمایی خواهد شد، در 6 مجلد کار انجام شده که انشاءالله در آبان ماه امسال رونمایی خواهد شد. اگر مرحوم خاتون آبادی کار رو به این سبک و سیاق ادامه میداد، مفصل تنی شرح اصول کافیه جهان تشیع میشد که خب متاسفانه ایشون این کار رو ادامه نداده و بنا به دلایلی انصراف داده از ادامه کار. و شروع اصول کافیه مرحوم خلیل ملا خلیل قاضی قزوینی و دیگران که تقریبا در 27 مجلد در اون همایش که در تهران راجع به مرحوم کلینی بود، بعضی از اینها چاپ شده. حالا شما اینها را اضافه کنید به تفسیرهایی که بر قرآن نوشته شده، به کارهای ابتکاری میرداماد که در واقع در حوزه‌های فلسفه و علوم عقلی و عرفان و غیره هست، به کارهای خود ملا صدرا از اسفار و شواهد ربوبی و سایر آثاری که حجم عظیم اینها فقط در همین دوره در اصفهان و شهرهای نزدیک به اصفهان نوشته شده. و ویژگی مرحوم مجلسی اینه که با توجه به تمام در واقع حجم کارهایی که در اواخر دوره صفوی در اصفهان صورت گرفت، متوجه شد که بخشی از کار مورد غفلت قرار گرفته و کتابی رو برای ما به یادگار گذاشت که به قول مرحوم میرزا ابوالحسن شهرانی، ایشون می‌فرمایند که هر حکیم و فیلسوف محققی براش لازمه که یک دور از اول تا آخر بهارالانوار رو بخونه. و این جالبه که یکی از علمای اصفهان به من می‌فرمودند که من تنها کسی رو که در علمای عراق چی می‌گفتند عجم و عرب اصطلاحی که بود می‌شناسم که بهار رو از اول تا آخر در سینه محفوظ داره، مرحوم آقا حسن مدرس هاشمی بود که ایشون هم همیشه می‌گفتند که من بسیاری از اونچه که تو ابتکارات علمی بهش رسیدم بر اساس تفکری بود که روی عبارت‌های مجلسی در بهار داشتم، که خودش در واقع به نوعی ایشون می‌فهمودن که بعد از عبارت‌های ایشون نیاز به کار داره و خود اون عبارت رو اگر روش فکر بکنید میتونه منجر به تولید افکار جدید بشه. امیدوارم که ما هم بتونیم از آثار مرحوم مجلسی استفاده کنیم. البته اینها هیچ به معنای این نیست که مرحوم مجلسی هیچ انتقادی بهشون وارد نیست، کما اینکه انتقادها وارد شده، مباحثی که در تعلیقهای علامه طباطبایی بر برخی از دیدگاه های ایشون در مباحث تعریف عقل و اصطلاحات هست که شاید دکتر اشاره بفرمون، یا انتقاداتی که گاهی بعضی به روش های تعامل ایشون با صفویه در اون زمان بوده، اینکه بعضی گفتند عبارت های ایشون در تجلیلی برخی از پادشاهان صفوی گاهی قلوب آمیز و اقراق آمیز بوده، انتقادی که در برخورده ایشون با برخی از تفکرات در زمان خود ایشون مطرح بوده، همه اینها البته مطالبی است که در جای خودش باید بررسی بشه و قطعاً خود مرحوم مجلسی هم خودش رو معصوم از گناه نمی‌دانسته و در یک کار علمی دقیق همه اینها قابل بررسی است، که من فکر می‌کنم توی کارهایی که صورت گرفته کار آقای طارمی تا حدی منصفانه که هم انتقادات رو بیان کرده هم مواردی که قابل دفاعه از مرحوم مجلسی دفاع کرده. من عذرخواهی میکنم از اینکه تصدیه کلام شد. با عرض معذرت، صلوات بر محمد و آل محمد.